مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
کدوم ها متوجه نشدم؟ آها مدارس رو میگه. آها آره 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 بله. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، حالا در مورد این حوادث اخیر و اختشاشات و اینا دوستان پرسیدن. خب یه سطح امنیتی و خلاصه نظامی ماجراست. خب این خیلی پوشیده نیست و شفافه دیگه که آقا بالاخره به راحتی بیان و بر عهده بگیرن و بعد کاملا بگن و برنامه‌ریزی شده بود و ما از قبل مثلا از پیش تعیین شده همه اینا چارچوب داشت و بعدم این موجی که انداختن تو فضای بین‌المللی و فضای رسانه‌ای و اینا و از سلبریتی‌های خودشون تا سلبریتی‌های خودمون تا نمی‌دونم این پوشش سنگین خبری که دارن اختصاص میدن بهش و اینا. خب این یه صحنه اوریانیه که قشنگ جنگ دیگه، جنگ رسانه‌ای یا یه جنگ چی میگن هیبریدی میگن الان، جنگ‌های ترکیبیه در واقع شناختیه بیشتر، یعنی بیشتر از اینکه یه جنگ واقعی تو عرصه فضای حقیقی باشه یه جنگ ادراکی و جنگ شناختیه توی ذهنیت عمومی جامعه. و خب طبیعیه دیگه، دشمن کاملا سواره و داره حالا یا مدیریت عینی میکنه یا حداقل داره موج سواری میکنه، یعنی حداقل دیگه موج سواریش قطعیه. حالا اونایی که دسترسی به اطلاعات دارن که اونا میگن اصلا نه، اصلا از قبل بوده، از 6 ماه پیش مدیریت شده بود و میدونستیم و بالاخره آخر شهریور مهر اختشاشاتی داریم و اینا، خوب خیلیش قابل پیش بینی. حالا ریشش هم برمیگردونم به اون ققنوس عکس زهرا رهنورد و نقاشی میروس موسوی و اینا که میگه اسم رمزشون ققنوسه بود، حالا کار نداره. و اینکه مثلا یه انقلاب زنانه و یه انقلاب مثلا با هویت زن و اینا در راه هست و اینا رو حالا تحلیلای دارم، دیدید لابد و شنیدید دیگه. خب این قسمت قضیه تقریبا روشنه. این برم خب برخورد نظام هم با این فضا روشنه که ما اینا خیلی نگران کننده نیست و جمع میشه، حالا ممکنه یه خورده فرسایشی بشه دو واسه ما بره بالا، ولی خب این تیکش رو جمع میکنیم، یعنی خیلی مشکلی نیست. منطقه اون مسئله که برای خود من حداقل خیلی پررنگ بود از اول همین اختشاشاتم تقریبا رصد میکردم، همین بحث شکاف است، شکاف نسلی که تو جامعه ما رخ داده. و من به نظرم دیگه این دیگه قابل انکار نیست، یعنی الان با این اتفاقات، حالا ما قبلا اینو میگفتیم ولی خب خیلی ها اینو باور نمیکردن یا نمیخواستن باور کنن و اینا، ولی الان این اتفاقات دیگه قشنگ اوریان و اوریان این شکاف نسلیه رو داره نشون میده دیگه. و اون سطح معرفتی مواجهه ما دقیقا همینه، یعنی مسئله معرفتی که تو این اختشاشات برای ما باید بولد بشه و پررنگ بشه همینی که این شکاف نسلی محقق الان و صحنه و اماراتش رو داریم میبینیم. اما این شکاف نسلی چرا اتفاق افتاد؟ چی شد که اتفاق افتاد؟ راهکارش چیه؟ چجوری میشه این شکاف نسلی رو در واقع از بین برد و اینا؟ اینا باید اون دغدغه‌های اصلی و سوالای معرفتی ما باشه تو مواجهه با این صحنه. که خب معمولا وقتی فضا امنیتی میشه و نظامی میشه طبیعتا این مسئله ها خیلی بهش توجه نمیشه و تو سرعت فعل انفعالات وقایع سیاسی اینا گم و گور میشه و معمولا تحلیلگرا هم تحلیلایی که سطح سیاسی امنیتی نظامی ماجرا رو تحلیل میکنن، این تحلیلای عمیق معرفتی معمولا تو این اختشاشات خب چندان بهش توجه نمیشه. من اون مسئله جدی برام شکاف نسلی است. شکاف نسلی رو من معتقدم دیگه تو دهه 80 ها خیلی جدی باش مواجهیم. این شکاف نسلی هم عمده در واقع علتش رو من همین فضای رسانه‌ای و فضای مجازی میدونم و البته خب حالا یه سری ناکارآمدی از طرف ما هم بهش دامن زده دیگه، اونا رو عرض بکن. حالا این فضای مجازی چجوری منتهی میشه به این شکاف نسلیه؟ ببینید یه بحثی رو تو فلسفه فضای مجازی ما داریم، من اینو قبلا سالها پیش مثلا روش تعامل میکردیم و بحث میکردیم، بعضی از منابع خوبم تو این سالهای اخیر چاپ شده تو این زمین تو چارچوب فلسفه فضای مجازی. حالا هم به نگاه تحلیلی و فلسفی پرداخت کردن، هم با نگاه آسیب شناسانه و مثلا رصد معضلات فضای مجازی و اینا آثاری کار شده توش. مهمترین ویژگی که تو فضای مجازی در واقع اعمال میشد این دو فضایی شدن بود، دو جهانی شدن، دو فضایی شدن کاربر فضای مجازی. حتما هم شما مواجه بودید دیگه، خودتون هم بودید تو این فضا، که شما خب یه فضای حقیقی دارید با شخصیت حقیقی خودتون، یه زندگی روتین با یه فرم با یه قواعد خاصی، و حالا وقتی شما میاد یه شخصیت مجازی هم پیدا میکنید، به خصوص توی اون قسمت هایی که شما کنشگرید. حالا یه با شما فضای مجازی فقط برای مطالعه و برای خوندن و استفاده سنتی از فضای مجازی دارید به کار میبرید، اونجا خیلی با این دو فضای شدن درگیر نمیشید، چون شما فقط کاربر در واقع یک طرفه ای هستید که انگار کتاب دارید میخونید، حالا به جای کتاب کاغذی دارید از فضای مثلا سایبر و فضای مجازی استفاده میکنید. اینا خیلی بروز ظهور نداره. هرچه همونجا هم شما سطحی از کنشگری رو داری، یعنی تو داری انتخاب میکنی بالاخره چی بخونی، چقدر بخونی، کدوم سایت بری، این انتخابگری تو کنشه و این داره برای اون طرف ماجرا که پشت صحنه داره مدیریت میکنه فضای مجازی رو، داره داده جمع‌آوری میکنه، خب با همون انتخاب تو، با همین منطق اعتبار تو، و حتی توی این جنگ شناختی میتونه تو منطق اعتبار تو نفوذ کنه و جهت بده اعتبار تو رو و انتخاب های تو رو. این هوشمندسازی مثلا این نرم افزار به همین جهت بود دیگه، تو هوشمند میکنه مطابق میل تو میره جلو، ولی تو همون هوشمندسازی و مطابق میل تو رفتن چیزایی که خلاف میل تو هم تزریق میکنه آرام آرام، و این به صورت ناخودآگاه آرام آرام منطق اعتبار تو رو مثلا میبینی یه خط مثلا فرض کن اینو اوریب میکنه به یه سمت دیگری، قشنگ جهتشو تغییر میده. خب یعنی میخوام بگم حتی همونجا هم شما یه سطح از کنشگری داری، ولی اون دیگه ناخودآگاهه، درست آگاهانه تو رو دو فضایی نمیکنه، ولی اونایی که کنشگر فعالتری هستن تو فضای مجازی اونا آگاهانه دو فضایی میشن. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض اون طرف یه شخصیت حقیقی داره، اونجا کاملا یه شخصیت متضاد پیدا میکنه، مثلا مردیه اونجا میشه زن، درست شد، زنیه اونجا میشه مرد، الان که گزینه سوم و گزینه چهارم هم اومده دیگه جداشو حل، نه مردن نه زنن، هم مردن هم زنن، اصلا معلوم نیست چی به چی. خب الان قشنگ دیگه اختیاری انتخاب میکنه. حالا این کنشگری وقتی تو این سطح قرار میگیره، تو دیگه کاملا دو تا جهان پیدا میکنی، دو تا نظام معنایی پیدا میکنی، اونجا زنانه زندگی میکنی، اینجا مردانه زندگی. دیگه اوریانه دارم این عرض میکنم، یعنی خیلی زن و مردش بحثی ندارم، این چون دیگه مصداق بارزشه و تفاوت ها رو کاملا حس میکنید، یعنی اونجا یک واژگان به کار برم، اینجا یه واژگان دیگه به کار برم، اونجا یه نظام معنایی دارم، اینجا یه نظام معنایی دیگه دارم. خب این طبیعی فعال شدن و در واقع کنشگر شدن تو فضای مجازی مرسوم بود. ما از مثلا 10 سال پیش این چالش رو داشتیم و داشتیم روش تعامل میکردیم که این دو فضایی شدن کجاش آسیبه. مثلا ته آسیبش مثلا میگفتیم چی؟ این مثلا تو دراز مدت اختلالات روانی ایجاد میکنه، آرام آرام مثلا تأثیرات اون تو این نظام معنایش عوض میکنه، تأثیرات این اونجا نظام معنایش عوض میکنه، ضریب دادن شمس. اینو خب از اول شکل‌گیری این فضاهای چی میگم فیسبوکی طور دیگه، این فضاهایی که بفرمایید شبکه‌های اجتماعی طورن، آره اونجا کنشگری ضریب خورد دیگه، یعنی از پیدایش شبکه‌های اجتماعی شما تریبون پیدا کردی و فکر کرد، همه فکر کردن که دیگه تئوریسین‌اند و متفکرند و هگل درونشون جوشید و یعنی این از طریق فیسبوک و فضای مجازی که حالا خود اینم ترفندی بود از فضای مدرن دیگه، این الگویی بود که از گفتمان عمومی هابرماس برداشتن دیگه، اینا رو نمیدونم چقدر توضیح بدم. هابرماس جزء انتقادی هست، درسته، جزء مکتب فرانکفورتی هست، مکتب فرانکفورتی ها اینا مخالف مدرنیتن، ادامه سنت چپه، ادامه سنت مارکسیستیه، مارکسیست ها اولین منتقدای غرب لیبرال و غرب در واقع سرمایه‌داری بودن دیگه، خب که بعضی از فیلسوفای سرمایه‌داری میگفتن بزرگترین خدمت رو به ما مارکس انجام داد، با اینکه مارکس بزرگترین منتقدشون بوده، چجوری بزرگترین خدمت انجام داد؟ سوراخ سنباهاشو نشون داد، حفره ها، خلل فرج، نقدایی که میتونست وارد بشه رو مارکس اینقدر قشنگ ترسیم کرد و اینقدر قشنگ نشون داد که ما همه این سوراخ مراخ ها رو رفو کردیم رفت، همه رو توش زدیم رفت، و مارکس بزرگترین خدمت رو کرد به سرمایه‌داری، با اینکه مارکس تشنه خون سرمایه‌داری بود، متوجه شده و بزرگترین جریان رو انداخت بر علیه سرمایه‌داری، ولی عملا بیشتری خدمت هم کرد، چون سوراخ سنباش و حفره ها و اون قسمت هایی که نقد بهش وارد میتونست بشه رو همه رو ترسیم کرد. خب بعد از در واقع فروپاشی شوروی و بعد از فروپاشی ادبیات مارکسیستی، خب مکتب فرانکفورت دوباره این سنت چپ ضد سرمایه‌داری رو ادامه داد. فیلسوفا نوعا نگاه انتقادی دارن به مدرنیته، فیلسوفا اجتماعی مکتب فرانکفورت و جامعه شناسی مکتب فرانکفورت نوعا نگاه انتقادی دارن به غرب مدرن دیگه. یکی از آخرین کسایی که نگاه انتقادی به غرب مدرن داره هابرماس. هابرماس هم باز از طریق بفرمایید انتقاد به غرب مدرن اومده یه الگوی گفتمان عمومی رو مطرح کرده، گفته آقا در تضاد با مدرنیته و جریان‌های پست مدرنی که میخوان سر به تن مدرنیته نباشه، راهکار چیه؟ راهکار اینه که هر بذارید آزاد باشه فضا، همه حرفاشون رو بزنه. این آزاد بودن فضا و همه حرفا رو زدن باعث میشه که اون حرفی که ضریب بیشتری بخوره و مطلوبیت و مقبولیت بیشتری داشته باشه بیشتر دیده میشه و اون منجر میشه به اینکه گفتمان عمومی شکل بگیره بر اساس اون ایده، بر اساس اون مثلا نظر. خب و اون وقت هر کسی که بتونه اون گفتمان عمومی رو مال خود بکنه میتونه گفتمان حاکم باشه. اگه مدرنیته است مدرنیته، اگه ضد مدرنیته است ضد مدرنیته، پست مدرنان پست مدرنان، دقیق که چون اسلامگراهن اسلامگراهن فرق نمیکنه دیگه. هر جریانی که توی این فضای آزاد اگر شکل بگیرد درست شد و این گفتمان خودش رو بتونه ضریب بده و بیشتر دیده بشه و بیشتر محبوبیت و مطلوبیت پیدا بکنه، اون میشه گفتمان عمومی حاکم و میتواند مدرنیته رو براندازد و یه چیز نظم نوینی و نظم جایگزینی بده. خیلی ایده ژیگول مدنی و خوشگلیه دیگه از ظاهر قضیه. خب اما همین نظریه گفتمان عمومی هابرماس رو ایده قرار دادن برای طراحی فیسبوک و توییتر. گفتن آقا این آزادی رو میخواید، بیایید ما بسترشو فراهم میکنیم براتون، قرار همه حرف بزنیم دیگه، بستری میخواد دیگه، کجا میخوایم حرف بزنیم؟ هر جا میخوایم حرف بزنیم این ضوابط داره، مقررات داره، اعمال میشه، آزادی شما از دست میره. من یه بستری برات درست میکنم به اسم توییتر، من یه بستری برات درست میکنم به اسم فیسبوک. حالا الان که دیگه ماشاءالله همه دیگه تلگرام، میتا، نسخه داخلیش، نسخه خارجی، همه هستن دیگه. خب واتساپ و ها، اولی چی بود؟ وایبر بود. وایبر یادتونه بزرگترین هجرت تاریخ بشریت از وایبر به واتساپ، از واتساپ به تلگرام، اصلا یه داستانی داشت. حالا بعد این فضاها شکل گرفت، این فضای چی میگفتید شما؟ این شبکه‌های اجتماعی، این شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت برای اینکه بستری بشه برای تحقق نظری هابرماس گفتمان عمومی که نگاه انتقادی داره به غرب بوده. اما چه اتفاقی افتاد؟ خود مدرنیته این بستر فراهم کرد. خود مدرنیته با سرمایه نظام سرمایه داری، با ابزار مدرنی به اسم مثلا فضای مجازی و اینترنت و مثلا چه میگن کامپیوتر و گوشی همراه و گوشی هوشمند و خب هم با ابزار مدرن هم توسط نظام سرمایه داری، دقیق کردید، بستری برای شما فراهم شد که یا علی بیا آقا گفتمان عمومی بساز دیگه، هر کی بتونه گفتمان عمومی بسازد اون میتونه مدرنیته رو برفلا بدهد و از بین ببرد و فلان اینا. میشه؟ ببین ما فکر کردیم میشه، فکر کرد توهم زدیم که میشود، اما نمیشه. چرا نمیشه؟ چون او کاملا داره تو رو مدیریت میکنه، او آزادیه، توهم آزادی است. میشنم عرض میکنم؟ حالا یکی از عللی که نمیشه همین دو فضای شدنه بود. یعنی تو فکر میکردی که با فضای مجازی میتونی حقیقت خارجی رو متحول کنی، نمیشه. یعنی تو ته تاثیرگذاری دوباره توی جهان معنایی مجازی طرف مقابله، اون زندگیش تحت سلطه مدرنیته است. روی زندگی حقیقیش که تحت سلطه مدرنیته است با نظام معنایی که تو شبکه مجازی براش ایجاد کردی خیلی اوقات هماهنگ نیست. این تو فضای مجازی یه شخصیت داره، یه طور حرف میزنه، اما تو زندگی واقعیش چون حقوق بگیره نظام مدرنیته است نمیتونه اون حرفا رو بزنه. پای گفتمان عمومی تو صحنه و فضایی به وجود آمده است که تاثیر حقیقی تو عینیت و حیات که قبضه مدرنیته شده نداره اصلا. و بعد تو رو تخلیه کرده، یعنی برده تمام انرژی تو رو، تو فضای مجازی داری صرف میکنی که هیچ اثر واقعی براش مترتب نیست، برسات انرژی تو اونجا تخلیه میشه، تو فضای حقیقی تو کارگری روزمره خودتی دو شیفت سه شیفت داری برای نظام سرمایه‌داری کار میکنی. دقیقا که حالا دقیقا سوال همین، این مشکل 10 ساله ما بود تو شبکه‌های مجازی. حالا این که میگم اتفاق اخیر شکافه یه بخشی شبیه قضیه است. الان چی داره؟ الان دیگه شما با دو فضای شده مواجه نیستی. الان کاملا این فضای مجازی رو اوورده تحمیل کرده تو عینیت. این الان امر جدیده. ببین من از اول شروع اختشاشات تمام دلوره تمام دغدغم این پیداشناسی این پدیده است که آقا این دقیقاً دهه 80 من تو کف خیابون تو مجازی داره زندگی میکنه. ببین زندگی حقیقیشو داره رو بیس زندگی مجازیش سوار میکنه. صحنه‌هاشو دیدید لابد دیگه. اون دختر 16 ساله 17 ساله است میره رو کاپوت پلیس بازی ویجی ای انجام میده. اونجا بپر رو کاپوت پلیس ها. اولین حرکتی که اون میزنه 8 تا نوجوان دیگه، حالا نمیدونم پسر هم دختر هم اینقدر دیگه شبیه هم نمیشه فرق درست شد که 8 تای دیگه هم میان ملحق میشن با اون و روی کاپوت ماشین نیروی انتظامی یه گال ویژه دارن بپر ویژه یا دارن محقق بکنن. این صحنه رو که من دیدم، روز اول هم بود، روز دوم و سوم اختشاشات، این صحنه رو که من دیدم دقیقا متقه شدم به این مسئله که بابا ما اون دو فضایی شده رو دیگه عبور کردیم رفت. الان کاملا یک فضاییه و کدوم فضا حاکمه؟ برعکس، نه فضا حقیقی، فضا مجازی حاکم شده. درست شد؟ و این قشنگ تو پپروت خودشه. نمیدونم دیدید چقدر گل میزدم؟ تو وسط اختشاشات داره خودشو چی میگن؟ بگو خودشو داره میسازه برای ادامه اختشاشات. وسط اختشاشات، وسط بگیر به بلده، به این وسط دیلخوره اصلا میزنن بند خدا با میکنن تو گولی حواست هست. این وسط اون دلهوره، وسط اون بگیر به من، این اونجا داره دوپین میکنه و تجیه چطور شد گل میکشه با گل میزنه با بعد داستان نیست. خب ببین این الان یه پدیده جدیده، این واقعا یه پدیده جدیده. خب و این بیش از این که محصول فضای مجازی و شبکه‌های مجازی هم باشه که البته اونا هم موثرن، این دیگه محصول گیمه. این محصول گیم، یعنی نسلی که 16 17 ساعت تو روز دارن بازی میکنن و واقعا بازی های استراتژی دارن انجام میدن و با این بازی های استراتژی واقعا فکر میکنن دارن انقلاب براندازی میکنن. اینش خیلی فاجعه است. خب حالا این فاجعه یا بحران بودنش خیلی الان این تیکش برای مهم نیست، ولی این که این داره واقعا با توهم مدیریت استراتژیکی تو بازی‌های استراتژیک اونجا به دست آورده داره یه اختشاشاتی رو مدیریت میکنه. به خاطر این که بگن آقا اینا کجا آموزش دیدن، کجا دور، من واقعا معتقدم خیلی از اینا آموزش دوره ندیدن، اینا آموزش دوره‌شون هم بازی‌ها بوده. ببین و بعد شما اینو کی میفهمی؟ اینو وقتی میفهمی که خود گیم یه پدیده است. خب این پخش لایف و زنده گیم ها یه پدیده دیگه هست. چی میگید اصطلاحا بهشون؟ گیم استریم؟ یه اصطلاحی داره این که مثلا آپارات ما، ببین حالا چیز نه چی اسمش این یارو یوتیوب و اینا، نه آپارات ما میلیونی داره به گیمرها پول میده روی گیمه بازی میکنه دیگه، 3 ساعت 4 ساعت داره اونجا تو گیم بازی میکنه، بعد اینو در واقع پخش زنده آپارات هم داره پخش میکنه و بعد خلایی که میشینن اینو نگاه میکنن و بعد آپارات به خاطر ضریب بازدیدی که این خورده و ضریب تماشای گیم این به اون گیمره پول میده، روزی 17 میلیون درآمد داشت یکیشون از طریق پخش زنده گیم و بعد اون نسلی که میشینن اینو میبینن دنبال کننده گیم اینه. ببین این شکاف، این پارگی، نمیدونم اسمش هر چی بود، خیلی بزرگه متوجه چطورش هر چی هست. خب که یه نسلی رو شما دهه 80 16 سال 17 سال تا نهایت مثلا 20 سال الان تو کف خیابونا داری که این حداقل تو 5 6 سال اخیر عمرش اینجوری رفته، نظام ارزشی و نظام هنجاریش اینجوری شکل گرفته. اصلا زاویه دیدش به جهان، به هستی، به عالم، به دنیا، به این که خیلی خیلی راحتن اینا. ببین اصلا مردن هم انگار براشون چون خواستی نیه، مرد دیگه زد دیگه، خورد دیگه. ببین اینقدر تو فضای گیمی زد و خورد و کشت و کشتارو این اصلا اهدی ندرد ها، یعنی اصلا به ککش هم نمیگذه این متوجه دوشو، این خیالش نیست، نیش نورد میکنم. این پدیده جدیده واقعا، این سنخ پیداشناسی فضای مجازی رو ما تا حالا نداشتیم واقعا. من خیلی دارم مطالعه کردم، مثلا من فرض کنید پدیده مثلا رپرهای آمریکا، تاثیر رپرهای آمریکا توی فروپاشی شوروی، بعد دیگه بیا تاثیر همون فضاها توی تهاجم فرنگی دهه 70 خودمون، دقیق کردیم. بعد بیا جلوتر همین فضاهای مجازی و تاثیرش توی مثلا دهه 70 یا دهه 60 ها. خب اما این پدیده ای که تو دهه 80 های ما داره اتفاق میفته، این خیلی چیز تازه‌ایه، فکر کنم تو دنیا هم تازه است، فکر کنم تو دنیا هم تازه. البته البته این نکته دقت کنید که این پدیده هایی که الان سبک متاورس و سبک در واقع فیلم هایی که دارن میرن به سمت تک فضایی شدن و فضای مجازی ساعت سایبری، اونا هم همین رو دارن میگن ها. یعنی دارن میگن ما یه کاری میخواییم بکنیم، از اون والی و اینا شروع شده اگه یادتون باشه، کارتون والی یادتونه؟ 2003 نه نه قبطره، ما 1388 با بچه های حقانی دیدیم، 1388 نه حالا سوالش حالا ببین دیار، از اون فضایی که اصلا کارتون والی اومد، نمیدونم کارتون رو دید یا نه، اصلا دیالوگ نداره دیگه، کارتون فقط صامته، فقط تصویره و چقدر جذاب ساخته، چقدر جذاب ساخته. بعد اونجا آدمایی رو ترسیم میکنه که اینا کاملا تو فضای مجازی زندگی میکنن دیگه، اصلا رفتن تو فضا، زمین نابود شده، اینا رفتن تو فضا و توی کره دیگه ای تحت سیطره در واقع ماشینالات و ابزارات تکنیکال، و اینا کاملا بیس زندگیشون فقط دیگه مجازه، فقط مجازه، متوجه؟ و تو رفاه هم هستن، یه رفاه مادی و بدنی کامل دارن، اما روح و روان کاملا تو فضای مجازی، ارتباطات همه مجازیه. از اون والی تقریبا شروع شد فیلم های هالیوودی تو این راستا، تا دیگه همین فیلم های اخیری که دیگه دارید میبینید دیگه، سریال های جدیدی هست که کلا تو فضای مجازی هند و آره دیگه، اون هیر بود چی بود دو سال پیش مثلا ازدواج مجازی داشت و اصلا یه داستان بگذاریم. بعد این فضا هم دنبال همین بود. حالا من میخوام بگم تحقق یافتش الان ما تو این اختشاشات دیدیم. خب این برای من از این جهت موضوع جدیه که ما نوع تعاملمون با این نسل چیکار میخوایم بکنیم. بعد این نسل هم نسل مثلا فرض کنید مهاجر از خارج به ایران، نمیدونم نیروهایی که دشمن تو ایران کاشته، نیروهایی که دشمن اینجا تربیت کرده نیست، اینا محصولات جمهوری اسلامی خودمونه. چطور یه نسلی که آشپزخانه شما تربیت کرده، نسلی که صدا و سیما ما تربیت کرده، نسلی که حوزه های علمی ما معنویات و مذهب رو بهشون تزریق کرده، نسلی که بفهمید دیگه سازمان تبلیغات ما ساخته، نسلی که یعنی این که اینا محصول جمهوری اسلامی ما، یعنی تو دوره‌ای که تحت تعلیم و تربیت آموزش پرورش ماست، تحت تعلیم و تربیت رسانه ماست، این به این وضع افتاده بدبخت، متوجه دوستان؟ از این جهت که ما چجور باید با این ارتباط بگیریم؟ ببین این که واقعیت جامعه ماست، قابل انکار هم نیست، بخشی از بچه های ما هم قابل انکار هم نیست، آینده جمهوری اسلامی رو اینا میخوام بسازن قابل انکار هم نیست، متوجه شده شد؟ منتها حالا چجوری باید صحبت کنیم با اینا؟ به سوال اصلی من اینه الان. اولین نکته درکه ایناست. ما چقدر میتونیم اینا رو بفهمیم؟ ببین من خودم این تحلیل که الان یه رو 20 دقیقه نمیدونم نیم ساعت داریم صحبت میکنیم، کلی زور زدم اینو فهمیدم کلی زور زدم که از بیرون به عنوان یه معرفت‌شناس اینو بفهمم. خب حالا فرض کن اینو فهمیدم، حالا بعد چجوری میتونم نفوذ کنم تو ذهنیت این بنده خدا؟ چجوری میتونم با این اصلا دیالوگ کنم؟ اصلا جهان معنیش چیه دقیقاً؟ تو چه فازیه؟ کجاست؟ خب؟ و بعد حالا ما چه اشتراکی داریم با این؟ نه فطرت هنوز مشترکه. خب باشه فطرت مشترکه، اما چجوری فطرت رو فعال کنم برای این؟ فطرت نمونده براش، متوجه؟ یا شاید هم برای من، نمیدونم، متوجه شده؟ بالاخره فطرت ها کلن داغوله. خب؟ و من چجوری زبان مشترک پیدا کنم با این؟ مثلا دردش، نوع نگاش با عالم، آدم، زندگی، زن، بچه، ازدواج، اصلا یه فاز دیگه است. بیشتر برز بکنم واسه دیالوگ مشترک ما خیلی سخت شده الان. من نمیگم ممکن نیست تا ممتنه، خب ولی بفهمیم که سخته، واقعا بفهمیم که سخته. و بعد اولین پلش اینه که بتونیم به درک مشترک برسیم دیگه، دغدغه مشترک. بعد حالا بیایم دوباره بر اساس درکی که از این بنده خدا پیدا کردیم دوباره روایت کنیم عقلانیت انقلاب اسلامی. بعد ببینیم برای این روایت، برای این الان عقلانیت انقلاب اسلامی چه جاذبه‌ای داره، یعنی کجای روایت انقلاب اسلامی رو ما میتونیم پررنگ کنیم که بگیم بابا این برای تو هم امروز آورده داره، لام هستم برای تو هم مفیده این عقلانیت انقلاب اسلامی. عقلانیت انقلاب اسلامی که دارم میگم آخرین مرحلهش انقلاب اسلامی دارم میگم، برو عقلانیت تکاملی حرکت انبیا. عقلانیت تکاملی حرکت تکاملی انبیا برای این بلد خدا الان چه آوردی داره؟ شب ارتحال رسول اکرم از سخرانی می بود، همین امسان شب ارتحال رسول اکرم با الهام از اون خطبه اول لحج بلاغه و خطبه 263 لحج بلاغه در مورد ودای حضرت با رسول اکرم، با الهام از اون دوتا خطبه میخواستم بگم آقا پیامبران یه در واقع حرکت تکاملی داشتن، این عقلانیتی داشته، انقلاب اسلامی ادامه اون عقلانیت حرکت تکاملی انبیاست. متعالی سوالی اینه ما اینو چجوری روایت کنیم این لسلی که الان تو خیابون در اختشاش میکنه اینو بفهمن؟ ببین روایت صحنه خیلی مهمه، روایت صحنه به گونه ای که برای دهه 80 اختشاشگر کف خیابون هم الهام بخش باشه، این روایت رو میخواییم. اصلا همین شکلی این عقلانیته میشه اون جهات تربینه. متوجه من جهات تربینه یه جایی تو خط بود بچه های خانه طلاب، همون روزای اولی که آقا جهات تربینه مطرح کرده سر هفته کتابش در اومد و فلان اینا، حالا بعد یه جلسه گفته بودن که چیستی جهات تربینه، بعد جلسه داخلی خودشون بود، بعضی از بزرگان حوزه هم بودن، حالا بعضی از معاونت های آیا عرافی بودند و اینا کار ندارم، هر کدومی تحلیل رفتند و یکیشون تحلیل خیلی زایعی رفت و خیلی ها رفتند دیگه تو نقد اون تحلیله. حالا اون بزرگی ها میگفت جهاد تربین همین تبلیغ سنتی حوزه خودمونه دیگه، یعنی هم جهادش رو حذف کرد هم تبلیغش رو حذف کرد، جهاد تربینش رو تبلیغ بچه شدش. حالا داستان ولی بچه ها همه گارد گرفتن نسبت به نقد اون بزرگوار که این خزش نکن دیگه، این همه رو جهادش تمرکز داره، این همه رو تبلیغ در برابر رساله‌های خارجی و فلان. و من اونجا یه خط یه جمله بیشتر صحبت نکردم، جمله همین بود، گفتم به جای جهاد تبیین به این معنا که ما منتظر باشیم منفعلانه که ببینیم رسانه غربی ما رو چجوری روایت میکنه، بعد بریم اون نقد و بررسیش کنیم، بعد بریم هر دفعه روایت خودمون رو دوباره باز با قالب رسانه غربی بچپونیم تو مخ طرف، درست شد؟ این جهاد تبیین نیست به نظرم، یا اگر هم باشه سطح نازل و منفعل جهاد تبیینه که نوهر هم همین رو میفهمن دیگه دقیقه که چه داشت. بعد من گفتم جهاد تبیین به نحوی که ما رو دیگه از این انفعال خارج کنه و هی منتظر روایت اون ور باشیم تا روایت خودمون رو تولید کنیم، ما باید برسیم به یه شبکه عقلانیتی، باید برسیم به یه عقلانیت اجتماعی که این عقلانیت اجتماعی خودش بتواند سواد رسانه‌ای خودش رو و روایت رسانه‌ای غربی رو درست تشخیص بده، درست تحلیل کنه و بعد روایت خودش از واقعیت عینی هم بتونه ارائه بده، یعنی خود مردم کنشگره در واقع جهاد تبیینه، نه من از بیرون حقنه کنم تو مخ اینا. و اینجور در نمیاد به اینکه اون شبکه عقلانی تو صورت بندی عقلانیت تو ذهنش منسجم بشه. درکی چه اینو من معتقدم وظیفه نخبگان و وظیفه مثلا حوزه علمی است تو این حرفا که این عقلانیت رو بتونه طوری صورت بندی کنه و اینو طوری بتونه پمپاژ اجتماعی و فرهنگی کنه که جامعه بی نیاز بشود از بفرمایید درمانهای منفعلانه رسانه‌ای در برابر رسانه‌های غرب. دقیقا چه داشت؟ حالا این همین بحث رو من میخوام بگم که در مورد این نسل هم ما باید داشته باشیم که اولا درکی از اینا پیدا کنیم، خلأ این نیاز این هویت این اصلا اینا بحران بی هویتی دارن، درست؟ این بحران بی هویتی تو زندگی حقیقیشون اینا رو میکشونه به سمت اعمال اون هویت مجازی و بعد دیگه زیست مجازی و زیست حقیقیشون پیوند میخوره و یکی میشه، درست؟ عملا داره با اون بستر مجازی برای خودش هویت درست میکنه، با همین دنبال کنندگان مثلا فرض کنید گیم استریمش داره برای خودش هویت درست میکنه، درست شد؟ این دیگه فالوورای اینستا نیست داسته جان، این رفته جلوتر. این الان دنبال کننده 5-6 ساعته داره. 5 ساعت میشینه اینو پیگیری میکنه که این چجوری داره استراتژی میزنه تو بازیش. من اون خوله که داره اینو پیگیری میکنه رو من تو عقلش موندم. اون برای چی داره پیگیری میکنه؟ حالا جا آخه فقط قرار است تعلیم نیست، خیلی چیزایی وسط منتقل میشه، خیلی وسط چیزا منتقل میشه. ما فکر میکنیم فقط داره یاد میگیره، یعنی ما داریم سنتی هنوز داریم فکر میکنیم این برای قرار است تعلیم داره نگاه میکنه، این باز چارچ سنتی ماست. آره آره، این خشنی داره زندگی میکنه اونجا. زندگی میگم خب، و عمده این که درک مشترک حاصل بشه. این درک مشترکه من به نظرم سخت، خیلی سخت. وقتی درکی که حاصل شد تو هویت و ذهنیت اون رو تونستی پیدا کنی، حالا تازه سختی ماجراست که حالا این عقلانیت حرکت تکاملی انبیا اولیا فلسفه غیبت عقلانیت انقلاب اسلامی اینو چجوری میخوای روایت کنی به درد این بکنه و الهام بخش باشه واسش و آره دیگه ببره اون فضا رو و بیاد اونجا، یا حداقل همین عقلانیت رو ببره تو اون فضا امتداد بده، متوجه شد؟ یعنی اون بشه کنشگر تو، درجه او بشه سرباز تو، کنش کرد یه همچین چیزی باید برسیمش. خب حالا بعد از این بحث تازه میرسیم به سیاست گذاری حالا این فضا. حالا آقایی دارم میبندم دیگه، یعنی تلا راه شدید که ببندید. ولی تا شما اینو حل نکنی اون سیاست گذاریت اونجا چی میگن؟ عمل به غیر علمه. درجه چطور شد؟ یه شما بدون پشتوانه نظری، بدون پشتوانه شناختی دقیق اونجا فقط میگی ببندم. الان تقریبا مصمم من آقایین که بعد اختشاشات اینستا بسته بشه. خب بستیم حل شد، یعنی این دیگه هویتش درست شد، شکاف لسلیش چه میگن روفو شد، شکاف لسلیش درست کردی. خب نه دیگه یه هم بود بود. حالا تو الان اینو بستی، خب یه بستر دیگه فردا درست بشه. الان قشنگ دیگه این چیه؟ اینترنت ماهواره رو دارن میارن دیگه، یعنی اومده دیگه برای ایران که رایگان کردن اون شارژ ماهیانش رو، فقط اون مشکل سخت افزاریش اونم داره قاچاق میشه دیگه، قاچاقش شروع شد. یه دیش میخواد دیگه، دیش کوچولوه و یه مدل کوچولو 140 یورو هزینش. حالا 140 یورو قیمت تمام شدهش برای خارجی هم باشه، اینجا قاچاقش مثلا میشه 500 یورو. تازه شب اصلا برای ایرانی ها تخمیم ویژه هم بدن بشه 40 بشه 40 یورو. دیر یا زود میاد. حالا دیگه تا اینستا ببندی، یوتیوب ببندی، آپارات خودت رو ببندی، روبیکای خودت رو ببندی، چون دقیقا اونجا رو که بستی الان همون اومدن تو روبیکای دیگه، فرقی نکرده که روی همون فضا، همون محیط، همون هویت از اینستا منتقل شده روبیکا. الان روبیکا که نگاه میکنی خستر از اینستاست. این بعضی شبکه هاشون رو پیگیری کنید. خب اینا هی ساختارا عوض میشه، ولی خب مسئله که حل نشده که. مثلا عمده مثلا الان تو این اختشاش دخیل به نظر این تیک کرد و یه شکاف لسلی جدی آن جمهوری اسلامی داره رقم میخونه. قطعا دیگه، چرا؟ قطعا زمان بره، قطعا کار میخواد. حالا زمان بریش یه طرف اصلا مواجهه نیست، ما قبل مواجهه اصلا. یعنی الان کدوم تحلیل دیدید مثلا تو این سطح ببینه صحنه رو؟ الان همه تحلیل ها رو سردرگم هم اصلا نمیدونن چی به چیه. الان خیلی از آقایی که میبینی ساکتن، طرف میگه بود یکی از بزرگان نظام دو سه هفته از جلسات شرکت نمیکنه که سکوت کنه، چون بره تو جلسات سوال میپرسن ازش. فعلا را میگه حالا حداقل من حرف میزنم هزینه درست میکنم، حداقل حرف نزنم باز حالا شرف داره من دو خودش سکوتش باز وضعیت از یه جهت. خب ولی خیلی از تحلیل‌ها واقعا سردرگم و نمیدونن اصلا چی شده. تایه تایش مثلا همین ساعت امنیتی و ساعت رسانهش رو داریم تحلیل میکنیم و بعد هم فوش میدیم به فضای مجلس. خب با فوش دادن که حل نمیشه که.
در اول
تو این اختشاشات خیلی نیست. البته دقت کنید ها، این که بالاخره یه ناکارآمدی توی مثلا این سالها متراکم شده است و مثلا یه مارضایتی ایجاد شده است و اینا که هست. آره از بعد سال 90-91، از بعد تحریم‌های سنگین آمریکا دیگه، از بعد 91 دوره همه اینجا تا امروز تقریبا این فشار سنگین و تحریم‌ها و فلان اینا بالاخره اقتصاد ما رو فشل کرده دیگه، تو این که خب شکی نیست. خب این طبیعتا نارضایتی‌های رو ایجاد می‌کنه، ولی الان کنشگرای این اختشاشات اینا اقتصادی نیستن، دغدغه اقتصادم ندارم. البته یه نکته هست، یه نکته هست که این نسبت به آینده زندگیشون یه دغدغه هایی دارن، متوجه؟ یعنی این الان از همین الان داره آموزش و سواد و تعلیم تعلم مسخره میکنه. چرا؟ چون میگه دکترهاش بیکارن و چی دارم درس میکنم. خب درجه یعنی اصلا میگه نظام ارزشی واقعا متفاوته. ببین شما یه دوره میگفتی علم بهتر از یا ثروت، علم ارزش ذاتی تقدس و اینا، بعد یه دوره گفت عجب من با هم کرد دیگه، حالا چه اشکال داره هم علم خوبه هم ثروت خوبه، با هم جمعش میکنه. بعد یه دوره شد دیگه ثروت. خب الان برای این نه ثروت هم مهم نیست اصلا، اصلا ثروت هم مهم نیست. ببین این تو آن تو لحظه داره زندگی میکنه، اصلا با آن بعدش سر و کار نداره. خب البته این نکته هست که مثلا اینا نسبت به آینده واقعا ناامیدن، یه ناامیدی جدی نسبت به آینده زندگیشون دارن. به خاطر همین همه‌شون تقریبا به یه سطحی از پوچی و سطحی از نیهیلیستی و اینا رسیدن. متوجه این نوعا با اینا که صحبت میکنید یه سطحی از این پوچنگاری و دیستنگاری و نیهیلیست‌گرایی اینا توشون هست. یه بخش این فضا مجازی هست، یه بخش انقدر این بگیر و ببند و بکش و بزن و خشونت هایی که تو این گیم ها هست و دقیقی که به اینا عادت کرده، خیلی عادی دیگه، عادی آدم افتاد جلوش مرد و مرد دیگه. بزنید دختر 16 ساله زده دوتا پلیس رو کشته، این دختر 16 ساله دوتا نیروی تصاویر زده کشته با چاق. بعضیش میپرسن چی شد چرا کشتی؟ تو حس خودم نبودم، اصلا نفهمیدم که یه کشتم، اصلا چرا کشتم؟ چی شدش؟ میدیشتم ارزو کنم؟ ببین یه بخش از اون سیطره فضای مجازیه، یه بخشش واقعا ناامیدیه و همین شکاف نسلیه داره دامن میزنه دیگه. یعنی انقدر اینا درک نشدن، انقدر اینا مثلا مرتوجه قرار نگرفتن توسط خانواده هاشون ها. خود تعریفی کردی بابا زده کشته، یه تخت شاشات گرفتنش، چون اینا اکثرا به سل قانونی نرسیدن دیگه، چون سل قانونی نرسیدن از اینا نمیتونن تعهد بگیرن، تعهدشون معتبر نیست، 16 سال 17 سال تعهد نمیتونن. بابا ها رو صحبت میکنن که از اینا تعهد قانونی بگیرن. خب بابایی که بیاد تعهد قانونی، بابای خودش مثلا تو یه فضای دیگه است، بابای خودش مؤمن بسیجی انقلابی بعد بچه‌ش مثلا این تیپ و بابای زده بود کتک، اینا میگم یه هفته است بیمارستان بستریه به خاطر کتک بابای، یعنی پلیس که گرفته اینو انقدر نزده که بابای زده کش. بعد آره اینا خب همیشه کاف اصلی هست دیگه. ببین بابا الان بچه رو درک میکنه، بچه بابا رو درک میکنه به نظر تو؟ نمیکنه دیگه، انصداد دیگه. و اینا زیادن ها، بعد من نگران بچه های خودمونم اینا رو، بعد بچه های ما اینجوری هست. یعنی چه زمان مشترک داری با ده نودی ها با ده چهار صدی ها؟ امیدی
چه موضوع قدیم جمهوری اسلامی شکاف
آره خود مردم، الان خود مردم دقیقاً آره. باید یه هفته اقتصاد جمهوری اسلامی نداره، این عمومی، این جهانیه، یعنی تو همه نظم‌های دنیا این اتفاق داره میفته. حتی به نظرم مدیریتش که از خود در واقع سرمایه‌داری هم خارج شده. اینو آقا چند سال پیش توی دیدار با شورای عالی مجازی گفت، البته گزارشی ازش تو تلگرام منتشر شد و سریع هم کردنش تو گونی و گزارش هم پاک کردن. خب ولی با اون باقی گزارش هر یه داشتی، گزارش هر باید سخیره گردم دارمش. خب که یکی از حاضرین شورای عالی مجازی دوره روحانی بود اون موقع، آقا هم خب خیلی اتهام داشت نسبت به شورای مجازی اون موقع. بعد آقا اونجا این تحلیل رو میره که اصلا در واقع زیر ساخت شبکه های مجازی و فضای مجازی امروز به نحویه که اینو با انقلاب صنعتی میشه مقایسه کرد، یعنی وضعیت تمدنی جدیدی میتونه رقم بزنه. البته آقا مثل همیشه مثبت گرایانه تحلیل میکنه دیگه، یعنی میگه که ما فرصت داریم که این وضعیت رو مدیریت کنیم به نفع خودمون. آقا اونجا رفرنس میاره از غربی‌ها، میگه الان این شبکه‌های فضای مجازی رو دارن با انقلاب صنعتی مقایسه میکنن، دارن با قبل‌ترش انقلاب علمی کوپرنیک و نیوتن و گالیله دارن مقایسهش میکنن. روشه یعنی اون موقع چطور گالیله و کوپرنیک قرون وسطا رو به هم زدن، رنسانس شروع شد، بعد رنسانس انقلاب صنعتی که آمد مدرنیته شروع شد. خب حالا فضای مجازی به حدی رسیده که میتونه استوانه های مدرنیته رو کاملا براندازه. البته میگفتن خود آقا بود، البته سرمایه داری که فضای مجازی رو ساخته و پرداخته نمیخواد این اتفاق بیفته و میخواد مدرنیته رو حفظ کنه، اما کار از خودشون هم در رفت. بعد اونجا خطاب میکنه میگه آی روحانی، نظم دولت ملت ها بر افتاده ها. شما تا 5 سال دیگه، آقام چه میگه کامل، شما تا 5 سال دیگه ملت که سهره، دولت که سهره، تهران هم دیگه نمیتونید اداره کنید. از اون ور دنیا بلند میشن یه جای تهران رو هک میکنن، کل نظامت مختل میشه. آقا اینو سال 90 و اگه اشتباه نکنم 95-96 به دوره اول شورای عالی مجلسی اون موقع داره میگه. امسال اتفاق افتادی، امسال الان 3 ماه شهرداری تهران رو هک کردن، هر روز بعد 3 ماه نتونست خودش رو پیدا کنه، یه جوری هک کردن زاکالی من وقتی که الان 3 ماه که الان خیلی از این دوربیناشون مختله، تر ترافیکشون مختله، چون همه اینا اینترنتی دیگه، این چیز شهر منشون مختله، هنوز هم مختله، 3 ماه پیش هک شده هنوز هم مختله. خب مثلا شما فرض کنید نظام برقی تو هک کنه، آبرسانی تو هک کنه، کاری نداره که اون برای دنیا نشسته. بعد گفت این برای ما هم فرصت ها، یعنی ما هم میتونیم اونا رو هک کنیم. بالا بچهای ما 2 ماه رو پنتاگون سوار بودن نفهمیده بودن، 2 ماه کل اطلاعات پنتاگون زیر نظر بچهای ما بود، ریز و بم اطلاعات پنتاگون، بچه ها 2 ماه سوار بودن، بعد 2 ماه متوجه شدن که سیستم سوار هر روش. ببینید برای ما هم فرصت ها، البته دیگه روابط پشت پرده خلاص عملیاتی که خب روشن این هست، ولی الان بحث سر اینه که حالا این شکاف نسلیه رو چه کار کنیم؟ حالا می دولت ملت ها رو یه جور میپیچونیم، اولا مشکلی نیست. ولی این مردم به قول شما و این شکافی که الان توی نسل ها داره اتفاق میفته، نسلی که از ابتدای بچگیش دیگه تو فضای مجازی بوده، از 2-3 سالگی دیگه تو گیمه، با مایی که مثلا ما تا 20 سالگی تازه یاد گرفتیم گوشی هوشمند، خیلی فرق داره دیگه، متوجه شده شو؟ با بچه‌ای که مثلا 2-3 سالشه زیرو بمه مثلا گوشی و فضای مجازی و همه چی مسلط دستش هستی. این نسلی که این فضا تربیت کرده، حتی برای خود سرمایه‌داری که فضای مجازی رو داره ساپورت میکنه هم درد سره، یعنی خود اونا هم نمیفهمن اینا رو. که واسه قابل پیش بینی هم نیست، اصلا قابل پیش بینی هم نیست. یه تو نمیتونی بگی حالا 2 ماه بعد اختشاط به کجا میرسه، هیچی معلوم نیست. اصلا نمیشه پیش بینی کرد، چون خودشون هم پیش بینی ندارن، خودش هم هیچ طرح و برنامه‌ای نداره که چطور شد. آره لازمش دقیقا تو همین فضای بی‌نظمی شه و ایناست. خب اینا میگم میخوره پیچیده میکنه دیگه، من تمام نگرانیم ایناست، بلا سر نظام و سر انقلاب و اینا هیچ نگرانی نداره، اینا جمع میشه به قول بنده خدا 2500 سال نظام شاهنشاهی، حداقل 250 سال بعد بمونید. ولی این چالش جدی، یعنی حالا فارغ از اختشاشات خدا، این چالش جدیه. بده
فلسفه به اساس
من به نظرم آره دیگه داره اتفاق میفته. آره یعنی این که میگم نظام معناییه رو فضای مجازی واقعا به هم زده، یه ساعتش همینی که شما دارید میگید دیگه. آره 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 ببین ظرفیت زیاد دارن ها. من یه جایی در مورد حوزه علمیه اینو بحث میکردم، یه سری مدیرهای حوزه علمیه بودن، بعد اونا میگفتن که این نسل جدیدی که وارد حوزه شده، که همین آغاز دهه 80 بود دیگه، یعنی دهه 80 به عنوان سیکلی وارد حوزه شده بودن، چند سال پیش 5 سال پیش. خب اون موقع بحث افتاده بود که آقا با این نسل چیکار کنیم، و اینا اصلا بی ادب، اینا اصلا رعایت نمیکنن، اخلاق جالیشون نیست، ولی همه انتقادی دیگه فوش میدادن. من یه نوبتی هم دادم به ما 5 دقیقه اونجا صحبت کرد، من گفتم که اتفاقا مزیت ایناست، این مزیت مثبت اینا، شما مزیت مثبت اینا رو تبدیل نکنید به نکته منفی اینا بذارید تو سرشون. بذارید این مزیت این نسل، این پرسشگره، این متعبد نیست، این فرق میکنه با دهه 60 متعبد نسل سوخته جنگ. این نسل سوخته جنگ بدبخت از جنگ میترسید، از امنیتی شدن کشور میترسید، از گروه های فشار میترسید، از گونی های فشار میترسید، از همه چی میترسید. ترسوی چیزی بود، میزدی هم تو سرش بند خدا، میشست یه گوشه ایلونش رو میخورد، شغلم بهش نمیدادی چیزی نمیگفت، زنم بهش نمیدادی خیلی چیزی نمیگفت، درش هستی خودمون دید. خب بعد شما عادت کردید با اینا دارید کار میکنی و فکر کردید که دهه 80 باید اینجوری باشه. خب اینجوری نیست. این دهه 80 پرسشگره، به شدت روی تعبد نداره، به شدت جسوره، به شدت تحور داره. حالا تحورشو باید کنترل کنی تبدیل کنی به شجاعت، جسور بودنشو باید کنترل کنی تبدیل کنی به پرسشگری، دقیقا که احساساتشو مثلا کنترل کنی تبدیل کنی به عقلانیت. به اینا کار توه، آره این قبول، اما اینا نقاط مزیت ایناست، مزیت این نسل تبدیل نکنید به عیبشون. اینا خب الان تو همین قضیه همین جوری شده، اینا نقاط مزیت خوبی دارن، متوجه؟ حالا درسته این چند فضایی شدن و بعد تحمیل اون فضای مجازی به فضای حقیقی چالش جدیه، اما از اون ظرفیت‌های جدی هم داره دیگه، اونم باید دید حتما. خب چون
دکتر گرفتیم
آره یه بخشش که واقعا جوه، ببین یه بخش زیادی از این اختشاشات که اینا اینجوری مثلا میزنن و میکشن و کلا اینا، یه بخش زیادی واقعا جوه، یعنی جوی که تو صحنه حاکمه برای هر دو طرف ها، یعنی هم برای نیروهای امنیتی ما، دیدید فوشای رکیتی که میدن اینا، خیلیشون اصلا اهل فوش دادن نیستن، ما میشناسیم اینا رو. خب اما تو اون جو دیگه، ببین اون میگه اینم باید بگه، ببین تو کورکوری و این اون میگه تو هم باید جواب بدی و اینا، طبیعی هم هست. خب یه بخشی واقعا جوه، یعنی تو فضای اختشاش قرار بگیری یه بخش زیادش واقعا جو، اینو من قبول دارم، اما سوال هم اینه که این چی میشه که اینقدر احساسی جو زده میشه، یعنی اینقدر این احساسات حاکمه و عقلانیت تو اون صحنه کوره، یا اصلا نظام معنای عقلانیتش متفاوته که این راحت با اون فضای احساسی جوگیر میشه و اینجوری مثلا فاجعه اتفاق میفته دیگه.
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زهاب.